آقای دکتر مجتبی شکوری سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم.
خواهش می‌کنم.
درباره اخبار می‌خواید صحبت کنیم؟
بله، همینطور.
چرا اخبار؟
برای اینکه این روزا خیلی در واقع درگیرشیم، تو این روزای کرونایی هممون از طریق رسانه‌های مختلف داریم دریافت می‌کنیم و من فکر می‌کنم اثر مخربی رو سلامتی روحی و ذهنی ما داره.
خب مگه میشه بدون اخبار زندگی
کرد؟ نه، موضوع اینه که همون مینیمالیسمی که فصل قبل طرح کردیم، یه فاصله امنی رو باید با اخبار در واقع حفظ کنیم. خیلی غرق شدیم.
ولی زیاد بی خبرم بودن؟
نه آره، اون که اونم همونقدر اشتباهه. در واقع دو تا کتاب آوردم، شما که نمیتونید معرفی کنید، من خودم. اولیش اسمش اینه، خیلی معروف شد، اخبار رو دنبال نکنید، نوشته رولف دابلی، ترجمه امید کریمپور و انتشارات مهرگان خرد. یک کتاب اینه، زیرش هم نوشته بیانیه برای یک زندگی شادتر، آرامتر و خردمندانه.
میشه بگین نویسنده کی بود؟
رالف دابلی.
آها،
کی بود؟ آها، همون که هنر شفاف اندیشی رو نوشته، همون که هنر خوب زیستن رو نوشته،
که خیلی کارهای یک مورد اقبال قرار گرفت.
بله، همینطور. این جدیدترین کارشه. کتاب خیلی کم حجمی هم هست ولی خیلی غنیه. به من خیلی کمک کرد. یک کتاب دیگه هم از نویسنده محبوب من و شما آلن دوباتنه، به نام اخبار راهنمای کاربر. یعنی ماها که داریم از اخبار استفاده میکنیم چجوری این کارو بکنیم. من فکر کنم این دوتا کتاب اگه نکته های اصلیشو بتونیم تو این فرصت کم مرور کنیم، واقعا یه دید جدیدی به ما میده. ببینید، ایده مهم اینه که اصلا ما چرا اینقدر اخبار رو دوست داریم. آدم ها یه علاقه عجیبی به خبر دارن. تعریف ما از خبر فقط چیزهایی نیست که مثلا تو ساعتهای مختلف از تلویزیون و ماهواره و اینا پخش میشه. در واقع همه رسانه های اجتماعی، همه اشکالش، اینستاگرام، همه اینا دارن ما رو با مجموعه زیادی از داده ها به نام خبر بمبارون میکنن. من فکر میکنم خبر فقط دنیا رو توصیف نمیکنه، دنیا رو تعیین میکنه، دنیا رو میسازه. یعنی در واقع اون جنس از خبرهایی که ما دنبال میکنیم ذهنیتی به ما میده راجع به جهان که اون ذهنیت همون جهان میشه. در ما اونطور میبینیم دنیا رو. ما چرا اخبار رو دوست داریم؟ اخبار فاجعه آمیز رو، میدونید، عملا به سه دلیل، یکی ترس، یکی لذت، یکی هم مبارزه با ملال. ببینید، کلینت ایستوود میگه ما وقتی به طرز عجیبی تصادفی رو میبینیم که میدونیم شاید صحنه خشنی توش باشه، سرعت اتومبیل رو کند میکنیم برای اینکه ببینیمش. در واقع ترافیکی که پشت تصادف ایجاد میشه خیلیش به خاطر راننده های و همه آدم هایی که اونجا سرعت رو کم میکنن. ما یه مواجهه امن با یه فاصله مناسب با ترس و وحشت رو دوست داریم. اخبار بخشی از اینو به ما میده. پدری که بچه‌هاشو کشته، فلان قطاری که افتاده، این تعداد آدمی که با سیل، و میدونید این حس در واقع ناخودآگاه ما از احتمال وقوع فاجعه رو تغذیه میکنه. بلا فاصله بعدش یه لذتی هم رخ میده. دومین عامل علاقه ما به اخبار و اونی که ما اون نیستیم، این راجب ما نیست. در واقع ما این فاصله امنینه دیگه، انقدر آدم این اتفاق افتاده ولی ما در امانیم.
دکتر، آدم بهش فکر نمیکنه که تحلیل کنه که چه باید کرد که من نباشم.
معمولا این کار درستیه که باید بکنیم. در واقع تلاش آلن دوباتن و رالف دابلی تو این کتابا اینه که ما اخبار رو با این دید ببینیم، در واقع تحلیلش کنیم. مثلا یه ماشینی در واقع از یه پلی سقوط میکنه، به پل غیر ایمنی سقوط میکنه. خبر رو معمولا میرن میگن سرنشیناش کی بودن، چند سالشون بوده، بچه بودن، بزرگ بودن، چه اتفاقی افتاده. اما نگاه درست به این خبر اینه که بدونیم چرا این پل باعث سقوط این خودرو شده و چند تا پل اینجوری دیگه تو کشور هست. یعنی با این مشخصات و معماری که باعث آسیب شده به آدما، چند جای دیگه احتمال تکرارش وجود داره. ولی ما معمولا این کارو نمی‌کنیم. معمولا تو خبررسانی همون فاجعه، افرادی که درگیرشن در واقع بررسی میشه و ما به تحلیل راجع به جهان یا اون اتفاق نمی‌رسیم. خب قسمت سومش هم مبارزه با ملاله.
و برای همین خیلی از خبرها ببخشید صرفتون گم میشه.
گم میشه. خبرها خیلی مهم. باز راجع بهش میخوام صحبت کنم که اخبار باعث میشه ما توجهمون به چیزهای جلب شه که اتفاقا اونقدر مهم نیست و چیزهای خیلی مهم دیگر رو فراموش کنیم. مثال حتما راجبش میزنم، بذارید یکیشو بگم. مثلا همین آلن دوباتن بررسی کرده که بارداری دوشس یکی از در واقع شهرهای بریتانیا در یک سایت خبری 5,800,000 تا بازدید داشته. 5,800,000 نفر این خبر رو دیدن، فلان خانوم عضو خانواده سلطنتی باردار شده. اما درست زیر این خبر خبری بوده در مورد فاجعه در اتیوپی که 100,000 کودک رو تهدید میکنه و فقط 4,000 بازدید داشته. کدوم یک از این خبرها مهمتره؟ ولی ما به کدوم بیشتر توجه میکنیم؟ میدونید در واقع باید نقادانه اخبار رو بررسی کرد. من میخوام بگم این جوری که ما با اخبار ارتباط برقرار میکنیم نه تنها کمکی به بهتر شدن جهان و حال خودمون نمیکنه، که عملا جهان رو تو همین وضعیت اسفبار نگه میداره و دلایلش هم باز توضیح میدم. سومین دلیل هم که در واقع ما اخبار رو دوست داریم غیر از ترس و لذت، مبارزه با ملاله. زندگی ما خیلی تکراریه، معمولا یه شکل کلی داره، صبح بیدار میشیم، کارهای تکراری و بعد دوباره صبح و کارهای اخبار ما رو از این ملال در میاره. میدونی فلان جا فلان فاجعه رخ داده، یه هیجان کاذب، یه آدرنالین موقت به روح و روان ما تزریق میکنه. اخبار آقای صد مثل قندن، مثل فست فودن، اشتها آورن، به راحتی قابل هضمن، بسیار مضرن و اعتیاد آورن. مثل قند برای مغز، مثل فست فود، در واقع این چهار تا ویژگی رو دارن: اشتها آور، قابل هضم، بسیار مضر و اعتیاد آور. میدونید این ویژگی‌هاش مهمه که بررسیش کنیم. ما در یک سال میانگین با 20,000 خبر بمبارون میشیم. اما میخوام بگم که یه ذره بحث کنیم، آسیب شناسی کنیم که این 20,000 خبری که ما دنبال میکنیم چه جور خبراییه و چه اثری روی ما میذاره. یکی از مهمترین اثراتی که ما اخبار فاجعه بار رو دائما دنبال میکنیم بی‌حسی مغزه. ببینید مغز ما یه ظرفیت توجه ثابتی داره، تا یه جایی نسبت به فاجعه ها واکنش نشون میده. مثلا کرونا تحریک میشه و شروع میکنه برنامه ریزی میکنه، مواظبت میکنه. اما اگه حجم خبرهای بد به صورت تکراری از یه حدی زیادتر شه، مغز به عنوان دفاع از خودش کلن اونا رو انکار میکنه، یعنی بیحس میشه نسبت به خبرهای بد، واکسینه میشه، برای اینکه احساس میکنه ظرفیت توجه بیش از این نداره. بسیاری از خبرهای بدی که میشنویم در ابتدا توجه ما رو به اون موضوع، به اون فاجعه جلب میکنه. ما این کارهایی هم میکنیم براش، ولی از یه جایی به بعد ما بیحس میشیم، یعنی انقدر دردناک میشه این خبرهای بد که ما عملا دیگه نمیبینیمشون. بعد بدونیم مغز ما اینطور کار میکنه. خیلی از فجایع برای ما عادی میشن آقای سعد، یعنی اولش ما یه واکنش احساسی میدیم، بعد مغز خسته میشه و اصلا نمیبینه دیگه، اون موضوع رو از دسترس آگاهی و توجهش میذاره کنار. پس یکی از ایرادات آدمایی که دائم خبرهای بد رو دنبال میکنن اینه که اتفاقا کاری برای دنیا نمیکنن، چون بی‌حس میشن. دومیش اینه که ما دچار یه توجه خیلی افراطی اشتباه میشیم. مثلا راف دابلیو میگه سال 2008 یه سری تروریست در بمبئی 166 نفر رو کشتن. خیلی کار بدیه دیگه، خبر خیلی تلخیه. 1,000,000,000 نفر تو اون روز فقط یک ساعت کامل اگه وقت گذاشته باشن، که خیلی عدد کمیه، من فکر کنم خیلی بیشتره. وقتی خبر بد میاد ما 7-8 ساعت تو روز درگیرشیم. اگر 1,000,000,000 نفر روزی یک ساعت وقت گذاشته باشن، 100,000 سال از وقت بشر درگیر این خبر شده. 100,000 سال درگیر خبری که ما کاری هم براش نمیتونیم بکنیم. میدونید میخوام بگم اتفاقا حالا در مورد همین تروریست ها یه نکته جالب بگم که چطور اخبار به تروریست ها کمک میکنه. ببینید یه آمار رو بخونیم با هم. سال 2001 تا الان هر سال به صورت متوسط 50 نفر در اروپا با حمله های تروریستی کشته شدن. یعنی از 2001 تا الان حساب کنیم، کتاب مال 2018 یا 19 فکر کنم، سالی 50 نفر. اما تو همون اروپا هر سال 80,000 نفر تو سانحه رانندگی میمیرن. تو همون اروپا سالی 60,000 نفر با خودکشی میمیرن. 50 نفر حمله تروریستی، 60,000 نفر خودکشی. احتمال اینکه شما توسط خودتون در اروپا کشته شید خیلی بیشتر از اینه که توسط تروریست‌ها کشته شید. ولی توجه ما چطور تقسیم میشه؟ آیا نسبت به سلامت روان آدم‌ها اونقدر که 60,000 قربانی میگیره، 60,000 نفر خودکشی میکنن، اونقدر خبر، مطلب، تحلیل یا اطلاعات به ما میرسه؟ و ولی وقتی یه حمله تروریستی توی بانک یه جایی رخ میده، تمام توجه جهان به اون معطوف میشه، چیزی که 50 نفر قربانی میگیره. من نمیگم جان اون 50 نفر بی ارزشه، من دارم میگم باید بسنجیم 80,000 کشته در جاده ها، آیا در مورد اون تحلیلی داریم چطور جاده ها رو ایمن تر کنیم، رانندگی ها رو امن تر کنیم، هوشیاری رو ببریم بالا و و چیزهای دیگه. نه، توجه ما میدونید، و تروریست ها از این توجه تغذیه میکنن. تروریست ها با ترسه که دیده میشن و اخبار به طرز عجیبی به اونها پاداش میده. یعنی اگه یه گروه تروریستی افراطی تندروی در جای یه کاری میکنه، وقتی تمام جهان بهش توجه میکنن، اتفاقا تروریست ها به هدفشون رسیدن. میدونید اینم صورت دیگه از اخبار. یکی دیگه از بدیای اخبار اینه که تعصب رو تقویت میکنه. آقای سعد، ما تمایل داریم جنسی از خبر رو دنبال کنیم که ما رو تایید میکنه. ما یه نگاهی داریم به جهان، هر کدوم، راجب سیاست، راجب اقتصاد، آینده، همه اینها، ولی ما خبرهایی رو جذب میکنیم. منظورم اینه که شبکه هایی رو میبینیم یا پیج هایی رو دنبال میکنیم که اتفاقا اطلاعات ما رو مستحکمتر میکنه. یعنی اخبار جنسی از آگاهیه که اتفاقا به آدم ها تفکر انتقادی نمیده، یه سری فکت تکراری میده که رو باورهای قبلیشون اتفاقا پایدارتر باشن. اخبار با فلسفه فرق داره، اخبار با دانش فرق داره. دانش نگاه ما رو به جهان تغییر میده، اخبار همون نگاه قبلی ما رو تقویت میکنه، چون ما گزینشی عمل میکنیم. اونایی که فاکس نیوز میبینن در آمریکا، اونایی که سی ان ان میبینن، هر کدوم چیزهایی رو میشنون که دوست دارن بشنون. اخبار شبه قهرمان ها و قهرمان های اشتباهی رو هم معروف میکنه. اخبار و رسانه های منظورم اجتماعیه. مثلا تا حالا شما اسم دونالد هندرسون رو شنیدید؟ دونالد هندرسون؟
نه.
این آدمیه که آبله رو بعد از 30 قرن ریشه کن کرده. یعنی آدم به این مهمی، 30 قرن بشر از آبله میمرده، رنج میکشیده و یه انسانی اینقدر کار مهمی کرده، هیچ دست نمیشناسه. چند نفر خانوم مثلا توران میرهادی رو میشناسه؟ خیلی کمن. ولی اخبار جنسی داره آقای صحت که اتفاقا آدمهایی رو معروف میکنه که لیاقت معروف شدن ندارن. قدیما اگه کسی مشهور میشد، یه رابطه بین شهرتش و دستاوردهاش وجود داشت. یعنی آدم یه کار بزرگی کرد، شکسپیر بود، خوب مینوشت، باخ بود، موزارت بود و معروف هم بود. ولی الان یه آدم با گفتن مثلا یه کلمه مثل کچلیک میتونه یهو معروف شه، یعنی همه آدما ببیننش.
فصلنامه ترجمان
خب
یه شماره، یعنی یک شمارهش رو اختصاص داد به این مطلب که آدمهایی که بی دلیل مشهور شدن، و الان ما نمونه هایی داریم که به صرف هیچ کاری نکردن بیشترین تعقیب کننده و فالوور رو دارن، چون هیچ کاری نکردن.
دقیقاً، یعنی معروفن چون معروفن، یعنی هیچ کاری، یعنی نه بازیگرن، نه در موسیقی، هیچی. و یه آدمی در اعتراض به این روند، هنرمند خوش‌ذوق، یه تخم مرغ رو تو همون ترجمه میگه میذاره و بیشترین تعداد لایک رو میگیره. در واقع داره یه هنر مفهومی رو عرضه میکنه که بگه همینقدر شهرت در جهان ما پوچه و تو خالیه. میدونید آقا صد شاگرده من تو مدرسه خیلی از آدم های مهم و مؤثر کشور ما رو نمیشناسن. میدونید اصلا اسمشون هم تا حالا نشنیدن. و این دلیلش چیه؟ چون سمت علاقه اخبار و پروژکتورهای اخبار روی قهرمانهای اشتباهیه و روی زندگی آدم‌های اشتباهیه.
خب پس چجوری باید اخبار رو دنبال کرد؟
ببینید من فکر می‌کنم خیلی گزینشی. اخبار مثل آپاندیسه، دائما ملتهبه و تقریبا بی‌فایده است. این جوری که ما این اخباری که ما دنبال می‌کنیم، من مثلا خودم فقط مثلا حدود 45 دقیقه وقت می‌ذارم، یکی دو تا در واقع جایی که بهش مطمئنم اونا رو گوش می‌کنم یا می‌بینم خبرش و دیگه تمام. یه در مقابل این وسوسه‌ای که بیشتر مثل فست فود دیگه، اشتهاآور، قابل هضم، هیجان رو در واقع تغذیه می‌کنه، در مقابل اینا سعی می‌کنم مقاومت کنم. مخصوصا آقا صد تو روزایی که کرونا خیلی زیاده، این اخبار به سلامت روان ما آسیب میزنه. اخباری که خیلی هاش مرجع درستی نداره.
در مواجهه با اینستاگرام هم همین کنه.
همینطوره، همینطور. یه برنامه فصل گذشته داشتیم به نام مینیمالیسم دیجیتال. خدا رو شکر، خدا رو شکر مردم خیلی دوست داشتن. خیلی به من گفتن این باعث شده عادت‌های ما تغییر کنه و این خیلی جای در واقع خوشحالی داره. میتونن به اون برنامه باز رجوع کنن. اونجا بیشتر توضیح
میدن. کتابی هم معرفی کردن.
یه کتابی هم به همین نام هست، مال نشر میلکان. بس. اگه بشه یه نکته دیگه هم بگم و تمام کنم بحث رو. آقا سعد درد دو سه دقیقه میگم. یونانیا در ما حدود اواسط بهار، یعنی همین موقعی که ما زفت میکنیم، یه سنتی داشتن به نام تراژدی خانی. جمع میشدن بیرون شهر، هوام خوب بوده و قصه میگفتن، در مورد تراژدی ها حرف میزدن. مثلا قصه کسی رو میگفتن که همه فضایل اخلاقی رو داشته، یکی دو تا عیب شخصیتی داشته، مثل طمع، مثل حسد. همون عیب شخصیتی باعث میشه از جایگاهی بالا سقوط کنه به جایگاهی پایین. اونا اینجوری درس‌های اخلاقی میدادن. اما تراژدی ها دو تا چیز رو برای آدما امکان تجربهش رو فراهم میکردن که اخبار فراهم نمیکنه. اولیش امکان همدلی با اون آدمی که تراژدی برش رخ
داد.
نه، الان توضیح میدم که چرا نه. در واقع ما میدیدیم، چون پیچیده میدیدیم موضوع رو، چرا فلان آدم پدرش رو بدون اینکه بدونه کشته، و حس میکردیم که شاید برای من هم اتفاق بیفته. میدونید، یعنی ما با کفش های اون آدم راه میرفتیم، حال و حواس رو تجربه میکردیم. ولی اخبار این مجموعه پیچیده از عواطف انسانی رو به یه تیتر کوتاه یا یه ویدیو یه دقیقه‌ای خلاصه می‌کنه. حالا یادتونه تو برنامه استراب موقعیت می‌گفتم، مثلا اگه فیلم آژانس شیشه‌ای کار آقای حاتمی کیا یه خبر بود چی می‌شد؟ اون خبر تیترش این بود که مثلا رزمنده سابق جنگ آژانس هواپیمایی رو به اسارت گرفت. ولی کاری که حاتمی کیا می‌کنه این که این تراژدی رو باز می‌کنه بیش از یک خط. ما می‌فهمیم حاج کاظم چرا اون کارو کرده، چه حسی میکنه، شاکله حسی رفتاریش چیه اون موقع، چه ریشه هایی داره، و این شبیه به سنت تراژدی خانیه. من میخوام بگم در این اخباری که اخبار بدین و تراژیکن، سعی کنیم با دیدی بهش نگاه کنیم که یونانی ها نگاه میکردن، اینکه شاید برای من هم اتفاق بیفتد و ریشه های اون اتفاق چیه، و اینکه کمی با بازنده ها و با باخته ها و با اونهایی که این اتفاقات برشون افتاده مهربان تر باشیم، دلایل اون اقدام رو بتونیم درک کنیم. این بهتر از اخباره.
بسیار
ببخشید،
عجب برنامه خوبی بود.
خیلی ممنونم.
من هر دفعه که شما صحبت میکنیم فکر میکنم این چقدر برنامه عالی بود. خیلی ممنون. بعد دوباره این حس تقویت میشه.
شما با محبت نگاه میکنید. خیلی ایراد داره.
ابدا.
خیلی ممنون.
ایراد که شما نه، من ایراد نداره. ولی واقعا حرفاتون آموزنده کاربردیه.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم.
متشکرم.
ممنون از شما که برنامه مرسی. ما رو دیدید. امیدوارم تا جایی که براتون مقدور هست کماکان در خانه بمونید، تا جایی که براتون مقدور هست کماکان فاصله ها رو رعایت کنید، به امید دوستی و نزدیکی بیشتر. و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.